والسلام على سيدنا ونبينا والرسول محمد.
اللهم صل.
بحث در رابطه با شرطیت علم به مقدار سمن بود و اینکه بایستی مقدار سمن معلوم باشه و الا عامل باطل. ادله بر این مسئله گذشت و مرحوم شیخ فرمودن بنابراین لا یجوز لو باع بحکم احدهما بطله، اگر هر این معلوم نبود مقدار سمن انشاء به این طور شده که به مقدار آنچرا که احد همالا یا بایا یا مشتری حکم میکنه به این مقدار فروش بشه باطل. بعد در این رابطه گفته شد که روایتی هست، این روایت ظاهرش خلاف اینه، اون صحیحه رفاعه است، رفاعه نخاس که بنده فروش بوده، تجارت بندر داشته، فی شراء الجاریه به حکم المشتری. قال قلت له به ابی عبدالله علیه السلام ساومت رجلا بجاریه فباعنیها به حکمی، فروخت من به حکمی رو که من بگم، فقبضتها به مقداری که من معین، فقبضتها على منه على ذلك ثم بعثت الیه به 1000 درهم فقلت هذه 1000 درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمان، فقال أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعث إليه كان عليك أن ترد عليه يا إليه ما نقص من القيمة، فإن كان ثمنها أقل مما بعث إليه فهو له. إن روايات قفتان دال بر صحة بيئة، شون قفت بر إنك بيئة صحيحة، ولی قیمت اگر کم اون 1000 درهمی که حکم تو بوده کمتر از قیمت سوقی بود ما به تفاوت باز بفرستیم، اگر کمتر نبود معادل یا بیشتر بود دیگه همون 1000 درهم مال اوست. ولی زمان مرحوم صاحب جواهرم عمل کرده به این روایت و گفته بلی که این روایت دال بر صحت بیع به حکم است، تعبد و تعبدن، و قیمت هم منصرف میشه مثلا به قیمت المثل، تعبیر از این قبیل. مرحوم شیخ و دیگران اشکال کردن در این روایت و استدلال به این روایت که این روایت لابد من طرحه یا تأویله، چون مفادش قابل اخذ نیست، مفادش چه مطلب غریبی است. بنابر صحت بیع به حکم المشتری، اگر بیع صحیحه دیگه وجهی نیست بر این که اگر هر آینه قیمتی که حکم کرده اقل از قیمت مثل بود میبایستی برش بفرستن، تفاوت پرداخت اگر صحیحه به حکمش خود تام دیگه. و این که در جواهر در حدایق گفته بر اینکه این قیمت مثل اگر بود بایستی کمتر از قیمت مثل بود قیمت مثل رو باید بفرستن، این قابل عمل نیست، چون این معناش اینه که یه بیع صحیح باشه ولی ثمنش مردد باشه بین قیمت المثل سوقی قیمت سوقی، اگر هر آینه ما حکم بهی کمتر از قیمت سوقی باشه، و بین قیمت مسما ثمن المسما اگر مساوی یا بیشتر باشه. و این چیز خیلی غریبی است که به صحیح باشه ولی ثمنش مردد باشه به اینطور بین قیمت ثمن المسما و ثمن المثل، اگر ثمن المسمایی که حکم کرده کمتر بود ثمن المثل ثمنه، اگر مساوی یا بیشتر بود همون ثمن المسما ثمنه، که انه یه بیع صحیح میشه به یک ثمنی مردد بین ثمن جعلی خود متعاقده قراردادی خود متعاقده یا قیمت سوقی که یک ثمن شرعی است مثلا زمان شرعی میاره. و این یه چیز غیر معقولی است در باب عقود و معاملات، در باب قرارداد و معاملات. اگر قرارداد بناس درست باشه، باعث همون چیزی که قرار دادن درست باشه، چه بیشتر باشه چه کمتر باشه از قیمتش. پس اگر بنا بشه معامله صحیح باشه، این حکمی که در روایت امام بیان کرده قابل قبول نیست، قابل جمع نیست با صحت معامله. پس بنابر صحت باز مفاد مفاد روایت قابل باز مخالفه با روایت، چون روایت میگه یه جوری صحیحه که در این حال اگر قیمت کمتر از قیمت مصر بود میبایستی قیمت مصر رو تفاوت بده، قیمت مصر رو پرداخت کنه، و این با صحت جور نیست. بعد مرحوم شیخ میفرمایند پس بایستی تأویلش کرد، ببینیم چیه این روایت اصلا، یه تأویلی کرد دیگه. ناظر به صحت این معامله به حکم احد هما نمیتونه باشه. بعد میفرماید این روایت جوری است که چه ما قائل به صحت بشیم چه قائل به فساد بشیم، باز روایت تأویل لازم داره. این مقدار هم کافی نیست، لا یکفی، چون بنابر قول به فساد هم باز این روایت باز یه جوری معنا بشه که اگر خب معامله باطل هم هست. امام در اینجا بیان کرده برای اینکه بالاخره اگر این قیمت قیمتی که حکم کرده مساوی با قیمت مصر یا بیشتر باشه ملزمه بشه. پس معناش اینه در اینجا امام یه صحتی را بالاخره علا تقدیر واحد و رو علا تقدیرن، علا تقدیر عدم کم کاهش قیمتی که حکم کرده و جعل کرده، عدم کمتر بودنش از قیمت مصر، در این صورت قائل به صحت شده امام، حکم به صحت کرده. پس این روایت رو باز یه جوری تأویل کرد، چون این مفاد نه با صحت جور میاد نه با بطلان جور میاد. در یه تقدیر صحیح در یه تقدیر باطل قیمت سوقی بر ذمه میاد، این یه چیز غیر قابل قبولی است. از اینجا مرحوم شیخ در صدد تأویل روایت میاد که خب این روایت چی بوده قضیه که امام اینجور حکم کرده، یا این حکم این تفصیلی که هست بین دو فرض بر چه مبنایی قابل قبوله که روایت بالاخره یک چیز غیر قابل قبولی رو نگه. ایشون بعد اینجور تأویل میکنه روایت رو. ایشون میفرماد برای اینکه مقصود سائل در اون صدر روایت که گفته ساوم تو رجلن به جاریتن فباعنی ها به حکمی، ساوم تو یعنی باش معامله کردن سر قیمت، این میفروشی نمیفروشی چند میفروشی، فباعنی ها به حکمی. ایشون میفرماد برای اینکه فباعنی ها به حکمی این به معنای بیع نیست، بلکه به معنای همون مساومه است. فباعنی ها به حکمی ای قطع المساومه على ان يقومها على نفسه بقيمتها العادله و يبيعها. چون آقای مساوم که خود مشتری باشه در اینجا رفاعه بوده، رفاعه هم نخاس بوده، بنده فروش بوده، قیمت های سوقی دستش بوده. اون آقا بهش گفته خیلی خوب، حالا که بخوای بخری و من میفروشم و فلان، به چه قیمت تو که قیمت ها دستت هست، تو بفروش، تو بخر برای خودت به همون به حکمی، یعنی بعد برو قیمتش رو مشخص کن به قیمت سوقی بخر، چیزی از این. با عنی ها این مراد از با عنی ها بیع نیست، این تتمه مساومه است که مساومه بر این شده که بفروشتش بهش به حکمش، یعنی به قیمت سوقی، با اون چه که آقای رفاعه قیمت سوقی خیال میکنه و تشخیص میده، چون خودش هم اهل خبره این قیمت هاست، چون کارش اینه. پس در حقیقت فباعنی ها یعنی قطعت المساومه، بر این که اون آقا بره و قیمت سوقی رو مشخص کنه و به قیمت سوقی بعد بخره از مالک، حالا یا به معاطات بخره یا وکیل از طرف او اجرای صیغه کنه، ایجاب قبول کنه و بخره از طرف او. پس فباعنی ها به حکمی این تتمه مساومه است. تعبیر شیخ اینه، مراد از فباعنی ها به حکمی قطع المساومه علا ان یقومه ها، نه اینکه بالفعل باعه، بیعی هنوز واقع نشده، اون وقت هنوز مساومه بوده، بعد بیع واقع میشه. بعدم رفته آقای رفاعه که خودش اهل خبره قیمت های این قبیل جاری بوده، قیمتی قرار داده که پیش خودش مثلا 1000 درهم بوده و فروخته خریده از مشتری به معاطات یا به اجرای صیغه، بنابراین که از او اذن داده وکیلش کرده داری، پس بیع بعد اجرا شده، انجام نشده، بیع عقد بیع بعد انجام گرفته، بعد از اینکه مساومه خلاص شده به انجام گرفته، به همون 1000 درهم، به همون 1000 درهم انجام گرفته، به عنوانی که 1000 درهم قیمت سوقی است و مقابله و حرف صحبتشون هم سر این بوده، صحبت های مقدماتشون که این بره قیمت سوقی رو مشخص کنه به قیمت سوقی برداره. بعد وقتی الف درهم فرستاده، آقای مشتری، آقای بایع دعوی قبول میکنه، میگه این کمتر از قیمت سوقیه، ادعای قبول میکنه و قبول نمیکنه. پس بنابراین بیع به عنوان اشتریته یا بعته من که به حکمک نبوده، تا بگیم بیع به حکمه صحیحه، چون مسئله این بود دیگه، اینجور چیزی در کار نبوده، بیع به قیمت معین بوده. پس این روایت اصلا از مسئله اجنبی است. بیع به الف دینار بوده، بیع به الف دینار بوده، ولی به عنوان اینکه الف دینار قیمت سوقی است، بعد که پرداخت کرده، پس بیع به ثمن معلوم بوده، مقدر بوده، مشخص بوده. آقای رفاعه وکیل نقل مالک قیمت سوقی برداره و قیمت سوقی اینقدر تشخیص داده و اینجوری بیع کرده، پس بیع اون به ثمن و مثمن معینه معلومه مقدره. فقط ادعای قبل بکن آقای مشتری، آقای بایع ادعای قبل میکنه، پس از مسئله ما اجنبی سر روایت. حالا اینجا یه مخالفتی میاد پیش، و اینه که پس امام اگر این آقا ادعای قبل کرده، چرا میفرماید متفاوت رو پرداخت کن؟ بایستی بهش بگه خیار قبل داره، در موارد قبل خیار حق فسخ داره، حق گرفتن تفاوت رو نداره، حق فسخ داره. این رو مرحوم شیخ اینجوری تعبیر میکنه، میگه این از این بابه که امام چون در اینجا یا فرض بر اینه که این جاریه ام ولد شده، چون مسستها، بگه قد کنتو مسستها قبل ان ابعث الیه، ام ولد شده قابل برگشت نیست، یا تلف شده موجود نیست، که دیگه موجود نیست تا اینکه فسخ بده، باز قیمت سوقیش برگرده، اگر فسخ هم بخواد کنه باز قیمت سوقی قهرم باز برگرده. امام میگه تو ما به تفاوت رو بهش بده، تا با دادن ما به تفاوت او اسقاط کنه حق خیارش رو، یه فرق نمی کنه برای او، وقتی ما به تفاوت بشه هم قیمت سوقی بهش داده شده دیگه، اگر الف درهم کمتر از قیمت سوقی است، ما به تفاوت رو بهشون بدید تا لیسقط خیار حقه، این لیسقط است نه یا خیاره، نه فیسقط خیاره، نه فیسقط خیاره، خیاره عبارت هر دو شکل میشه خونده بشه، که ما به تفاوت بده فیسقط خیارو، اگه اینجوری بخونیم وقت اشکال میشه که دادن ما به تفاوت که موجب سقوط خیار نمیشه، که خود این بازی اشکالیست برای مرحوم شیخ گرفتن. خب این گفتن برای که فیسقط بخونید، فیسقط خیاره، چون وقتی پرداخت کرد به ما به تفاوت خود او اسقاط میکنه خیارش رو دیگه، و دیگه عبارت درست میشه از این نظر. و به این ترتیب ذیل روایت که میگه ما به تفاوت رو بده، مقصودش اینه که حالا که او حق فسخ داره، از برای اینکه فسخ نکنه، حالا که نمیشه برگرده ای، از برای اینکه فسخ نکنه، اگر ثمن بیشتره کوچه حق نداره، خیار قبل نداره، اگر کمتر از قیمت سوقی است، مساوی یا بیشتر نیست، حق فسخ داره، ولی تو بهش ما به تفاوت بده تا اسقاط کنه خیارش رو. برای باید دایه قبل کنید، اون نگرفته دیگه، لم یقبل ها منی. این تأویلی است که مرحوم شیخ میکنه در این روایت، و قهران روایت دیگه از بحث ما میره بیرون، بیع جاریه به ثمن مقدر معین میشه و آقای مشتری وکیل بوده از طرف باید که قیمت سوقی رو مشخص کنه و قیمت سوقی بفروشه و همین کارم کرده، پس ربطی به بیع شیء به حکم احده ما نداره. البته این تأویلی رو که مرحوم شیخ میفرمان اینجا یه تأویل خلاف ظاهره، روشنه که همونجور که ایشون هم میگه تأویله، اگر هر این راه بهتری پیدا بشه که ما این مخالفت ظاهره رو نکنیم خیلی بهتره. هم صدر روایت با این تأویل جور نیست، هم زیر روایت. صدرش که فباعنی ها به حکمی فقبضت ها من ساومت رجلا به جاریت فباعنی ها فقبضت ها، این فاعای ترتیب خود باعنی هم ظاهرش در بیعه، یعنی بیع در اون وقت انجام گرفت بعد از مساومت، وقتی گفت باعنی ها به حکم، یعنی بیع کرد به من ایرا، نه اینکه ساومته علا ان یبیعها منی به حکمی، اگه اینجوری بود ساومت رجلا علا ان یبیعها منی به حکمی باز میشد، مساومت بر این شده، ساوم بر این شده بوده، ولی ساومت رجلا فباعنی ها فقبضتها، این ترتب هم خیلی مشخصه، سوم کرده بعد فروش خرید کرده بعدم قبض کرده،
پس یه مخالفتی با صدر داره خود این تأویل حمل با علی ها، بر این معنا که این وکیلش شده که بعد بره اجرا صیغه کنه و یا مثلا بیع رو انشاء کنه به معاطات به قیمت سوقی، اینا همش نیست در روایت، خلاف ظاهر صدر روایته. این اولا. ذیل هم باز خلاف ظاهره، ظاهر ذیل اینه که این آقا خیار نداره بلکه متعین بر آقای بایع اینکه این بیع بر او لازمه، خلاص او یا حق فسخی نداره در اینجا که اگه دارش بخواد نبگه من اصلا فسخ میکنم نمیخوام اسقاط خیار کنم، حق فسخ نداره به هیچ وجهی و ظاهرش اینه که حق فسخ اصلا نداره، نه اینکه حالا این قابل انفساخ نیست، قابل رد نیست جاریه، چون ام ولد شده، اینا همش فروضی است که خلاف ظاهره. حق فسخ نداره بلکه ملزمه به این که ما به تفاوت رو بگیره اگر 1000 درهم کمتر از قیمت سوقی است، و اگرم نیست که دیگه هیچ، همون 1000 درهم مال اوست. پس زید روایت هم با اینکه این میخواد بشه یک فرض کنید رشوه ای بده، یه چیزی بده، یه چیزی بده که او اسقاط خیارش بکنه، اینم باز خیلی تأویل شدیدی است در ذیل روایت. و روایت به هیچ وجه در مسئله خیار مطرح نکرده، بلکه برعکس ظاهرش اینه که به لازمه، ولی ذمه این آقا مشغول به ما به تفاوت اگر ثمن کمتر 1000 درهم کمتر باشه از قیمت سوقی، و الا اشتغال ذمه هم نیست به ام تمام. ولذا بعضی از بزرگان تفسیر دیگری کردن برای این صحیحه این روایت که
اشکال وارد هست که ما نیاز به این تعبیر رو داشته باشیم.
چه اشکال؟
اشکالی
که ثمن مردد باشه، خب بله، خب واقعا این یه چیز غیر قابل قبولی است که قراردادی ثمنش مردد باشه بین قیمت سوقی و بین قیمت جعلی، که نمیشه بالاخره، یا ثمن تردد که دیگه موجب بطلان به یقینن، و ثمن باز مشخص معین باشه، حالا مقدارش هم مجهول باشه، اون باز بحث دیگه است، مردد باشه یا ثمن شرعی یا ثمن جعلی، این که درست نیست در باب معاملات، محتمل نیست یعنی به هیچ وجهی. خب پس چرا باز اگر زیادتر بود چرا بقیه رو پس نگیره؟ اگر ثمن سوقی بوده، اگر زیادتر بود باشه بقیهش پس بده بشه، با اینکه میگه نه، اگر 1000 درهم بیش از ثمن سوقی بود همش مال اوست. پس برابر کجا کرد؟ کجا اسمی نیوردن از اینطور؟ نگفته، چیزی نگفته از قیمت سوقی، به حکم هر حکمی رو که میکنی، حکمی رو که بعد میگه، لذا میگه فبعثتو الیه به دراهه به 1000 درهم فقلتو هذه 1000 درهم حکمی، حکم من 1000 درهمه. خب حالا یکی بعضی دیگر از بزرگان یه تفسیر دیگری کردن که این تفسیر قابل قبوله در این روایت، تفسیر خوبی است، و به همین ترتیب کلام صاحب حدائق رو هم حمل بر این کرده که بگیم بر این که در اینجا مقصود از باعنی ها به حکمی همون بیعه، باعهو به حکمه، ولی حکمش با اینجوری بوده چون نخاس بوده و قیمت سوقی هم دستش بوده، معمولا هم اینجور معاملات اینجوریه که میگه بله به همون به هر قیمتی میخوای به حکمی که میکنی، به شرطی که چون مساومه هم شده، معنای مساومه شده اینکه رو قیمت هم صحبت شده، در حقیقت معناش اینه که این فروخته به او این جاریه را به حکمی را که میکنی، قیمتی را که میذاره، ولی به شرط اینکه کمتر از قیمت سوقی نباشه، با این شرط، یعنی ثمن عبارت از ما هو قیمت سوقیه لا به شرط از زیاده، کمتر نباشه، از نقیصه به شرط لاست، ولی از زیاده لا به شرطه، چون او به نفع بایعه، دایی نداره شرط کنه بیشتر از قیمت سوقی نباشه، معمولا شرط میکنه کمتر از قیمت سوقی نباشه. پس در حقیقت ثمن عبارت از ما یحکم به المشتری، خصوصا مشتری مقاومه هم هست، قیمت ها دستش اهل خبره است، به قیمت سوقیه لا به شرط من حیث زیاده و به شرط لا من حیث نقیصه، معمولا این معاملات اینجوریه، کسی میگه بردار حالا به همون قیمت سوقی، یعنی به قیمت از قیمت سوقی کمتر نباشه اما بیشتر باشه که به نفعش از خودش بیشتر برداره. وقتی اینجور شد چون باعنی ها ظهور دارن که با به حکمیه معمولا اینجوری دیگه. وقتی کسی بخواد اینجوری نیست که بگه تو هر حکم بخواد بکنی.
وقتی میگه شما
هر چی بود با فرض مساومت، این که معنای مساومت این که سر قیمت صحبت کرده. معمولا وقتی مساوم میکنه یعنی معنای اصلا مساومت اینه، یعنی قیمت سنجی میکنه قیمتش چنده چنده چند میارزه. معنای مساومه اینه دیگه. پس قیمت سوقی از مساومت در میاد که با هم مساومه کردن. اون نمیخواست بیع محاباتی بکنه، چون در بیع محاباتی دیگه مساومت نیست. سوم کرده یعنی ارزیابی کرده، قیمت سنجی کرده، پس نظر به قیمت سوقی بوده به حکم تو. ولی گفته خیلی خوب، تو خودت هم نخواست این تیکره که مرحوم شیخ هم داشت، خودت اهل خبره هستی، کارت اینه، خودت قیمت کن. به حکمهی به ما هو مقوم، که همینجور هم هست. پس در حقیقت گفته به قیمت سوقی، لا به شرط من حیث زیاده دارم میفروشم، فروخته، اینم قبول کرده. خب این چنین معامله ای که سمن مردد باشه بین، یعنی سمن این مردد نیست، این عنوان باشه، القیمت السوقیه فمازاد، ایشون میفرما برای این که این یه عنوانی است، گرچه درش جهل هست، جهالت هست، چون ممکنه زیادتر از قیمت سوقی قرار بده، به اندازه قیمت سوقی لابد دمنه. ولی این شیء مجهول، یه مجهولی است که اولا معین فی الواقع، چون قیمت سوقی در واقع مشخص، حد اقلش معینه، حد اعلاش مجهوله که چقدر اضافه اگر این قرار بده، چون لا به شرط من حیث الاضافه است، من حیث الزائده مشخص نیست. ولی این جهل و این قبیل تردد موجب بطلان نیست. چرا؟ چون قرار نیست. مجهول بودن مازاد چون لا به شرط از حیث زیاده است، این جهل هست، ولی جهلی است که موجب بطلان نیست. یه جهلی است که موجب بطلان نیست، چون موجب غرر نیست. دلیل بطلان ما دلیل نداریم تعبدن بگی لابد ان یکون الثمن غیر مجهولن. اگه اینجوری دلیلی داشتیم بله این خوب بود، گفتیم غرر هم نباشه خود جهل موجب بطلانه. ولی عمده دلیل ما مسئله غرره، و قرار هم در اینجا نیست. قرار در جایی است که جهل به کمتر بودن از قیمت سوقی باشه. اگر لا به شرط از حیث نقیصه بود، به حکمه مطلقا اگه بود، بله اون قرار، چون شاید حکم بکنه بدون قیمت کمتر از اقل من قیمت سوق، این میشه قرار. اما اگر قید شده که قیمت سوقی باعث باشه، کمتر از قیمت سوقی نباشه، ولی بیشتر مخواد باشه باشه، این چنین جهالتی قراریت درش نیست، چون به نفع آقای بایعه ليس فيه غرر. و پس بنابراین میشه کسی چیزی رو اینجوری بفروشه به قیمت سوقی و مازاد، که اگر مشتری دلش بخواد بیشتر کنه بیشتر، و اگر بیشتر کرد چون انشاء شده رو اون عنوان، خود همون مقداری که بیشتر میشه ثمن، چون باعه به عنوانی که ینطبق علی الف درهم، اگر بیشتر بود از قیمت سوقی به خصوصیته، چون خود این عنوان ثمن شده، مازاد میشه ثمن، دیگه حق برگشتم نداره، اون وقت روایت درست میشه. مفادش این به صحیحون، چون لیس فیه جهالتون غرریه، فیه جهالتون، ولی جهالتون لیست به غرر. صحیحون یک، دو، اگر کمتر از قیمت سوقی بوده باستی ما به تفاوت رو بده، نه از باب این که او خیار داره، از باب این که جزء ثمنه، از باب این که به این قیمت سوقی است، پس ما به اتفاقات باز پرداخت کنه، چون جز اون من از سمن و کم داده، نه چون حق فسخ داره و این بش بدیم تا رشوه بش بدیم راضیش کنیم، باج بش بدیم که ساقط کنه خیار خودش، از این بابا نیست. و اگرم بیشتر از قیمت سوقی حق برگشت نداره، چون سمن القیمت سوقی لا به شرط من حیط زیاده بود، پس هر مقدار زیادتر قرار خودش میشه سمن، عنوانه سمن برش صادق میشه، خود به تمامه میشه سمن، حق عقدم لازمه، حق فسخ در این طرف نیست، حق فسخ نداره. این یه بیانی است که بعضی از بزرگان این بیان رو دارن، و طبق این بیان مفاد روایت میشه امر صحیحی، ولی خب میشه اجنبی از بحث ما باز، یعنی در اینجا این روایت میشه دلیل بر جواز بیع به حکمه، به حکم احدهما، در صورتی که قرار نباشه، در صورت این چین خصوصیتی داشته باشه که این خصوصیت موجب انتفاع قراره. اینم یه وجهی است در این روایت دیگه. صدر و زید روایت هم تعبیری نمی کنیم، باعنی ها یعنی باعه واقعا بین عنوان، و بیع انجام گرفته، انشاء شده، نه اینکه این وقت توکیل شده مساومه است بعد بره بیع کنه. زیلم که میگه خیار نداره، بلکه اشتغال ذمه هست به ما به تفاوت اگر کمتر باشه و اگر نه کل اون الف درهم مال اوست، اینم درست میشه علی القاعده، ربطی به باب خیار این حرفا هم نیست دیگه. بعد مرحوم شیخ چیزی هم از صاحب، از مرحوم اسکافی نقل میکنه در رابطه با بیع به حکمه. ایشون میگه برای اینکه مرحوم اسکافی قائل شده به صحت بیع به سعر ما باعه للآخرین مثلا و یکون للمشتری الخیار، ایشون قائل شده به اینکه یا صح البیع، اگر گفت اینه میفروشم به تو به همون قیمتی که بقیه فروختم، اون نمیدونن چی قیمته، به همون قیمتی که بقیه میفروشم، ولی او حق فسخ داره، حق فسخ داره، اگه بعد دید مثلا این قیمت کمتر از قیمت سوقی است مثلا، یا بیشتر از اگه خرید باشه یا اگه فروش باشه بیشتر از قیمت سوقی است، حق فسخ داشته باشه مشتری که اونجا بایه به از راه خیار سعی کرده، ایشون قائل شده به صحت این چنین معامله ای، ان یبیعه به حکمه یا به ما باع به لغیره به سعر ما باع اهل الاخرین، بدون اینکه بدون حالا اون چقدره، و یکون للمشتری الخيار. مرحوم شیخ اینو بعد از اینکه نقل میکنه اشکال میکنه به اینکه اگر هر آینه فرض بر اینه که بیع قراری است با جهل به مقدار ثمن، همون اشکالی رو که قبلا هم گفته شد از ایشون، بیع قراری و بنابر بطلان بیع قراری، جعل خيار موجب صحت نمیشه، اینو قبلا گفتی، خیار گذاشتن در بیع قراری بیع قراری رو از قراریت نمیندازه، پس مشمول ادله بطلان بیع قراری خواهد شد. مضافا به اینکه خب این خیار از چه بابی، چرا ایشون خیار داشته باشه، آقای مشتری خودش اقدام کرده بر خریدن شیئی به همون سعری که سعر ما باعه باشه، کمتر باشه بیشتر باشه، و این همون اشکالی که قبلا هم گفته شد برای دفع غرر، لا یکفی جعل الخیار، تا چه برسه که بخواد یه خیاری از خیارات دیگه باشه که حکم بیعی است، حکم بیعی صحیح هست. پس اینم بله، خب اون خیار قبنه، اون بحث دیگه است، چه نگفته حالا خیار قب، اسم قب نیورده، گفته و یکون للمشتری مطلق، گفته عبارت شیخ اینه، خود خیارات قبل در جایی است که خودش قبول نکرده باشه، در جایی که خودش اقدام کرده با اینکه بهش گفته من به سعری که به طول الغیر، مثل جایی که قبل در فرق میکنه با قبل، دفعه میاد میگه این چند میفروش، میگه 100 تومن، و اینجا اون شرط ارتکازی و امثال اینا، از اول میگه من اینجوری میفروشم، جا حق خیارات قبل اینجور جاها معلوم نیست باشه، خودش داره اقدام میکنه بر اینکه به این عنوان بخره، هر چی با اهل غیره. پس بنابراین این اولا خیار رافع موجب صحت نیست در بیع، یعنی چون عنوان قراریت رو از بیع نمیندازه، قبلا هم گفته شد، بعدم مشکل وجود خیاری در اینجا حتی در فرض قبل. بعد مرحوم شیخ اینجا یه نکته دیگر میگه که انه یه نقضی میاد، میخواد نقض رشون جواب بده، ایشون میفرماید ولا ينقض، یا یه تعبیر دیگری به خیار رؤیه. چطور شد پس در بابی که انسان یه چیزی رو میخره با بدون مشاهده در غیر مکیل و موزون، به شرط اینکه مثلا عبدی را میخره به شرط اینکه چنان صفتهایی داره کاتب باشه، بعد مشخص میشه که کاتب نیست، آقایون میگن خیار رؤیت داره، بیعم صحیحه، چرا در اون صفات و امثال اینها جهل به اون صفات با جعل خیار درست شد معامله، ولی جهل به مقدار ثمن درست نشد؟ اینجور تعبیر دارم، لأن ذکر الاوصاف فیه به منزلت اشتراطها المانع عن حصول الغرر. شون بذار من در اون موارد خیار رؤیت، چون شرط کرده یا وصف کرده، گفته من عبد کاتب را میخرم یا به شرط کتابت میخرم، اینجا گرچه شک داره، احتمال میده که این کاتب نباشه و این آقای بایه غیر کاتب رو داره بهش میفروشه، ولی چون شرط کرده این اشتراط وصف موجب رفع قرار میشه، اشتراط اون خصوصیت موجب رفع قرار میشه و دیگه عنوان به قراری چیز نیست، فقط تخلف شرط است و تخلف وصف است، هم اینم که موجب خیاره. به خلاف اینجا مقصودیشون از این عبارت ظاهرا اینه که فرق هست بین جهل به اوصاف مبیع که از اوصافش که شرط میشه بین طرفین در بیع، و بین جهل به مقدار مبیع یا ثمن، یا جهل به اصل وجود مبیع یا ثمن عوض یا معوض، یا جهل بر اینکه اصلا قدرت بر تحصیل داره، بالاخره چیزی گیرش میاد یا نمیاد. این یه نکته ایست که چطور شد آیون در باب اوصاف، تخلف اوصاف، با جهل به اوصاف، اوصافی که شرط شده، قائل به بطلان نشدن، قائل به صحت شدن با خیار، ولی در جهل به مقدار ثمن 10 تومنه یا 20 تومن، اینو میگن قرارون و باطلون. خب عبد کاتب با عبد غیر کاتب ممکنه فرقش بیشتر از اینقدر باشه، اونجا چرا باطل نیست؟ وقتی به عنوان کاتب میره بخره، بعدم این کاتب در نمیاد، جاهلم هست، بعد شرطی کرده، شرطم آخرش خیاره دیگه، بیش از خیار نیست. این ممکنه کسی نقض کنه که پس اونجا با شرط خیار قراریت رفع شد، خود در اینجا هم با شرط خیار قراریت رفع بشه دیگه. ما شرط میکنیم که این به قیمت سوقی باشه، اگه قیمت سوقی نبود حق مثلا چیز قراریت رفع بشه. چطور شد در اونجا در اوصاف و شروط و امثال اینهای مربوط به مبیع با اشتراط و توصیف و نحو ذلک غرریت رفع میشه و بیع میشه صحیح، ولی خب اگر تخلفی در وصف و شرط باشه حق فسخ داره. ولی در مقدار ثمن یا مقدار مثمن در مکیل موضوع موضوعی که بعد حالا اون بحث دیگه‌ای داره، در مقدار ثمن اگر جهل بود یا در وجود مثمن جهل بود، اصلا هست این یا نیست، یا در قدرت بر تحصیلش اصلا میتونه تحصیل کنه تحصیل نکنه جهل بود، اینجاها حتی با شرط خیار، حتی با اشتراط آقایون قائل به صحت نیستن، میگن باطله. فرقش اینه که در موارد چیز، یعنی فرق این دوتا باید فرق عرفی است فقط، هیچ نکته غیر از نکته عرفی نداره که بگیم بین اوصاف و شروط خارج از، مثلا شروط خارج که خیلی روشن، اگه شرط چیزی باشه شرط خیاطات صوب کرده امثال اینا، اون که هیچی، اون شرط خارج از خود متعلق بیع باشه، اونجا خیلی روشنه این موجب اتصاف خود بیع به این که قراریست نمیشه، و جایی که شرط کنه دیگه قراریت منتفیست، شرطی کرده، اگه هم شرط نکرده که چی، حقی نداره، چه حقی در خیاطت نداره. اونجا چیزی که خارج از مبیع خیلی روشنه که بحث قراریت اونجا موضوع نداره. قراریت بیع قوامش، قبلا هم اینو عرض کردیم، قوامش به اینه که نسبت بین مبیع عوضینی که قوام بیع به این دوتاست، عوض و معوض، ثمن و مثمن، که حقیقت بیع مبادله بین این دوتاست، در این دوتا اگر خطری بود میشه قراریت بیع. نه هر خطری و هر خسارتی قراریت بیع، او بحث دیگه است. قراریت نه النبی عن بیع الغرر، یا قراریت بیع قراری باطل عند العقلاء و عند الشارع، قراریت بیع موضوعی است که قائم به خطری است و جهالتی است که مستلزم خطر در مبیع، در طرفین بیع، که عبارت است از عوض و معوض. خب پس اگر شرط اجنبی باشه که هیچ ربطی به اینه، اگر شرط اجنبی نبود مربوط به اوصاف بود، اینجا هم جا داره کسی این تفسیر رو بده که برمون شیخ داده، که اگر اون خصوصیتی که دخیل در مالیت هم هست، قیمت هم فرق میکنه بر اساس او، اگر این خصوصیت از اوصاف و شؤون ثانویه مبیع و ثمن بود، اینجا قرار نیست، فقط چیزی که هست خب خود وصف را قرار دادن، توصیف کردن مبیع یا شرط کردن داشتن این وصف، خودش این در حکم یک شرطی است. وقتی این اگر عبد را میخره، چه کاتب باشه چه غیر کاتب، که هیچ، علی کل حال عبد میخواد بخره، شرط نمیکنه دیگه، وصف نمیکنه، اگر توصیف کنه و شرط کنه این وصف را و بعد نباشه، جاهل هم باشه، اینجا در حقیقت عنوان قرار را دیگه عرف اینجا نمیگه صادقه، چون شرط کرده یه خصوصیتی در این باشه، اگر نبود تخلف شرطه، مثل بقیه شروط که متخلف، به خلاف جایی که خود مبیع یا خود ثمن مجهول الوجود باشه یا مجهول الحصول باشه در مورد عدم قدرت بر تسلیم، یا مجهول المقدار باشه، چون مقدار غیر از اوصاف مقدار خود مبیع، خودش خود عوضه، خود معوضه. اگر مقدار سمن مجهول بود، نه نمیدونستیم سمن 10 تومنه یا 1000 تومنه، 100 تومنه، 50 تومنه. شک در جهل در مقدار سمن مانند جهل در اصل سمنه در حقیقت، چون سمن به تمامی سمنه، نه اینکه یه جزءش سمنه بقیهش وصف سمنه به خلاف اوصاف. پس فرق از بین باب جهل به اوصاف، اونها جهل بونست موجب قرار نیست تا اینکه به شرط بخوایم رفعش کنیم، بلکه به شرط الزام میکنیم که این باشه، اگر نبود تخلف شرط داره. به خلاف جهل به مقدار سمن یا مقدار مسمن یا به وجود سمن یا به وجود مسمن یا به قدرت بر تحصیل سمن یا به قدرت بر تحصیل مسمن. پس فرق هست بین جهالت به وجود سمن و مسمن یا جهالت به قدرت بر تحصیل سمن و مسمن یا به جهالت بر اصل مقدار سمن و مسمن که چقدره سمن، یکیه یا دوتاست، مسمن یکیه یا دوتا، یک گوسفند خریده یا دو گوسفند خریده. مثلا اینجا یاداره کسی بگه این قرار رو، چون اجزاء سمن و مسمن جزء خود عوضینن، نه اینکه از اوصاف عوضینن. به خلاف جایی که میخواد یک گوسفندی را بخره، گوسفند هم هست، معلوم الوجود، معلوم الحصول، سمنش هم مقدره، ولی این گوسفند این چینینی میخواد، وصفی هم درش میخواد، مثلا گوسفند کجایی باشه، استرالیایی باشه یا گوسفند مثلا رسمی باشه، مثل مرغ رسمی، مرغ رسمی قید رسمی میخواد بخره. خیلی خب، این خصوص این شرط را که میکنه، این در حقیقت خارج از قوام خود عوضینه، از اوصافی است که باشه و نباشه. اگه این شرط نمیکرد، این گوسفند چه اون شرط داشت چه نداشت خریده بود، او مسمن بود. بنابراین علا کل حال این گوسفند رو میخرید به این قیمت، قیمتش بالا، قیمتش هم فرق، اگر شرط نکرد، درسته اگر شرط میکرد این خود این خصوصیت میکنه قیمتش با قیمتش تغییر بده جایی که شرط نکنه، معنیش اینه علا کل حال گوسفند عبد رو بخواد بخره، چه کاتب باشه چه کاتب نباشه، حالا فرضاً عبد کاتب یه قیمت بیشتری هم داشته باشه، خودش اقدام کرده بر خریدن این عبد علا کل حال، سواء کان کاتبن یا لم یکن، کاتبیتش برای او حتا نظرش نبوده، حاضر در مقابلش این ثمن رو پرداخت کنه، کرده دیگه، غرریتی در کار نیست. پس غرر وقتی یسلق البیع الغرری، وقتی صادره که خود عوضین، معوض و عوض، یا در اصل وجودشون یا در حصولشون یا در مقدارشون، چون مقدار هم باز فرق میکنه عرفا. پس حاصل کلام به این برمیگرده که بین مقدار و بین اوصاف فرق هست، اوصاف موجب غرریت نمیشه، ولی مقدار جهل به مقدار موجب غرریت میشه، عرف هم این فرق رو میذاره. پس نقض به خیار رؤیت غیر وارده در باب خیار رؤیت، چون اصل وجود مبیع و ثمن و مقدارش و تمام و قدرت بر تحصیلش حصولش همه اینا مشخصه و معلومه، جهلی درش نیست، پس غرریتی نیست. وصف را اگر نباش شرط نکنه که علا کل مطلق را پس خریده، اگر هم شرط بکنه مقید را خریده یا مثلا به شرط خرید، خب باید شرط کنه، اگر غرض اصلیش بود باید شرط، این تو داعی تو دلش بده درد میخوره، باید تو انشا بیاره، اگر انشا آورد خیلی خب قید میشه، وقتی هم نبود تخلف وصفه، نه اینکه اینجا غرریت صادقه اگر این شرط نبود. پس در حقیقت اینجا با این اشتراط رفع غرری هم نیست، چون غرر نیست، اگر هم شرط نمیکرد معناش این بود که مطلق رو میخواست، اگر شرط نمیکرد این عبد رو علی کل حال میخواست بخره، شرط کتابت هم درش نمیکرد، غرریتی در کار نبود. کسی میخواد یه عبدی رو بخره، چه کاتب باشه چه کاتب نباشه، به یه غرری، چون در کاتب در بازار قیمتش بیشتر از غیر کاتب، نه این میخواد این عبد رو علی کل حال بخره، تعلق غرضه به شراء این عبد، عبد رو میخواد، کاتب هم نباشه میخوادش، درسته کاتب بودنش در بازار قیمتش زیادتر میکنه، ولی او حالا غرضش به کاتبیتش نیست، غرضش به خود عبد، برای استخدام میخواد. این غرر کسی از فقها فتوا میده که این غرری است، یا گفته میشه خود مطلق خریده، علی کل حال خریده، قید نکرده، شرط نکرده، خیارم نداره، غررم نیست، به امن صحیح. به خلاف اجزا، به خلاف جایی که این عبد نمیدونه یه عبد خریده دو تا عبد خریده، یا نمیدونه 10 تومن خریده این عبد رو یا 20 تومن خریده این عبد رو، اجزا ثمن و مسمن مثل خود ثمن و مسمنه، شک درش مثل شک در وجود خود ثمن و مسمنه، یا شک در حصول ثمن و مسمنه که قدرت بر تسلیم باشه. پس فرق هست بین مواردی رو که حکم به غرر میشه عند الفقها، مواردی که حکم به خیار میشه. مواردی که حکم به غرر میشه اون جاهایی است که جهل خورده باشه به وجود مبیع، وجود ثمن، مقدار مبیع، مقدار ثمن، قدرت بر تحصیل مبیع، قدرت بر تحصیل ثمن، اما بقیه امور دیگه ربطی به باب غرریت نداره، اونو خارج از بحث غرر صدق غرر دیگه نمیکنه اونجا. فقط اگه شرط بکنه وصفی را، خب مقید را خریده یا مثلا مشروط خریده، شرط ضمن عقد خیار داره تخلفش. اگر مقید را مطلق را خریده، علی کل حال را خریده که هیچی خیارم نداره، غرری هم در کار نیست، کسی از اول دلش میخواد این عبد را بخره، علی کل حال به هر صفتی باشه باید بخردش، حالا تو بازار اگر این قیمتش فرق کنه، اگر کاتب باشه تا کاتب نباشه، این آقا بالاخره فعلا یشتری علی کل حال شراعا مطلقا علی تمام التقادیر، صحیح دیگه. اینجا وجهی نداره که بگیم اینجا غرری است، چون اگر این کاتب باشه قیمتش بیشتره، اگر کاتب نباشه قیمتش کمتره. این صدق غرریت به فقط در جاهایی است که اون خصوصیت قوام عوضین باشه، اجزایش باشن، ابعادش باشن، یا قدرت بر تحصیلش باشه، که کنه چیزی گریش نیمده، مالک یه چیزی شده که اون طرف دنیاست، اونم گفتیم خب غرران، و جهر در اصل وجود که اونم روشنتر غرریتش، وجود عوض وجود ما. به این ترتیب بحث از این مسئله چیز هم تمام میشه. بعد از این مرحوم شیخ وارد مسئله علم به قدر المسمن میشه، که مقدار مسمن هم باستی قدرش و مقدارش معلوم باشه اگر وکیل و موزون بود، و که این یه سری از نکاتش مشخص شده، ولی یه سریش هم مربوطه به اون روایات خاصی است که در باب وکیل و موزون آمده، که دیگه این بحث رو ما تعطیل میکنه. تمام نمیشه به این دو سه روزی که مونده تو این هفته، و ما هم روز دوشنبه سه شنبه قصد سفر داریم، ولی این بحث رو دیگه تعطیل میکنیم تا بعد از. Yeah.